بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بررسی نظریه کثرت گرایی دینی بر اساس تجربه دینی، بحث ما به این مسئله رسید که معرفت انسان نسبت به حقیقت مطلق یا حقیقت الوهی هم میتواند معرفت حضوری باشد و هم معرفت حصولی. تا کنون نسبت به معرفت حضوری نکاتی را بیان کردیم و بحث ما به اینجا رسید که معرفت انسان به حقیقت مطلق معرفت بالوجه هست و نه بالکن، و این اختصاص به انسان هم نداره. هر موجودی غیر از ذات اقدس الهی که نسبت به حقیقت مطلق و حقیقت الوهی علم و معرفت داشته باشد، معرفتش بالکن نخواهد بود بلکه بالوجه خواهد بود. و مقصود از بالوجه این است که احاطه به حقیقت مطلق، به وجود حقیقت مطلق و ذات او نخواهد داشت، چرا که غیر واجب الوجود، غیر حقیقت مطلق، هرچه هست ممکن الوجود است و وجودش محدود و متناهی است. و این برعکس علم و معرفت حقیقت مطلق به موجودات دیگر و از جمله انسان است، که اونجا معرفت بالکن هست، یعنی احاطه داره به همه ابعاد و زوایای وجود هر موجود. خب حال این معرفت بالوجه، عرض کردیم که اگر معرفت شهودی یا معرفت حضوری باشد درش تفاوت راه می‌یابد، تفاوت بردار است، تفاوت به لحاظ کمال و نقص، و این تفاوت به دلیل این است که انسان‌ها از نظر سعی وجودی و ظرفیت وجودی متفاوت است. سر این تفاوت هم چنانکه اشاره شد به این برمیگرده که هر اندازه نفس انسان توجه، التفات و تعلق و دلبستگی یا وابستگی به امور مادی و طبیعی و جنبه های غریزی حیوانی شهوانی داشته باشد، به همون مقدار گستره و عمق و سعه وجودیش محدود خواهد شد، و هرچه رها شود از این تعلقات و دلبستگی ها وجود او توسعه پیدا می کنه و در نتیجه شهودش یا معرفتش نسبت به حقیقت مطلق برتر خواهد شد، کامل‌تر خواهد شد. لذا اگر این تفاوت معرفت ها که یک نوع کثرته، البته کثرتی است که با همدیگه ناسازگار نیستن چون کمال و نقصه، نسبتشان میدانم و نمیدانم هست، نه اینکه یکی بگوید من این را میدانم دیگری خلاف آن را بگوید، مثل توحید و تثلیث نیست. از قبیل کمال و نقص وجودی است. مانند این است که فردی از نظر اطلاعات فیزیک یا شیمی در حد یک دانش آموز دبیرستان می داند و یکی در حد یک دانشجوی لیسانس و یا فوق لیسانس و یا در حد دکتری و همینطور تا مراتب بالاتر. اگر چنانچه اون که در مرتبه پایین تر است نفی کند مراتب دیگر را، یعنی منحصر بداند حقیقت را در اون چه که خود یافته، اینجا تعارض پیش خواهد آمد اگر نگاهش نگاه حصری باشه. اما اگر نه، اگر چنانچه بگوید من این را میدانم، بالاتر از این اگر چیزی هست من نمیدانم، نفی نکند، اینجا تعارضی به وجود نخواهد آمد. ولذا این گونه کثرت ربطی به بحث کثرت گرایی دینی ندارد و حصر گرایان این نوع کثرت را نفی نمی کنند، مگر این که عرض کردم یه موقع فردی دچار مغالطه شود و نمیدانم را به جای نیست بنشاند. بله این یک نحو مغالطه است، نمیدانم اگر جای نشین و جایگزین نیست بشود این میشود مغالطه و تعارض به وجود میاد. اما اگر چنانچه این حالت به وجود نیاد، مرتبه پایین، مرتبه بالاتر، مرتبه بالاتر، اینا با هم تعارض ندارن. فرض کنیم که یک پدیده ای هست، واقعیتی است، ابعاد مختلف داره. یا فرض کنید، حالا مثال روشن‌تر هم میشه زد، آیه از آیات قرآن رو در نظر بگیرید. خب این آیه قرآن جنبه بلاغی و ادبی دارد، چه بسا این آیه جنبه فلسفی کلامی هم داشته باشد، چه بسا جنبه اخلاقی تربیتی هم داشته باشد، جنبه فقهی و حقوقی هم داشته باشد. یعنی سخنیست ذو ابعاد، ذو اضلاع، ذو جهات. خب اگر اون کسی که ظرفیت ادبی دارد این بعد ادبی آیه را فهمید، حالا اگر منحصر کند و بگوید مدلول و مفاد و اون چی که از این آیه استفاده می شود همین است، همین بعد ادبی است و لا غیر، این در تعارض قرار می گیره با اون کسی که از همین آیه نکته فلسفی یا کلامی استفاده می کنه و با اون کسی که نکته تربیتی و اخلاقی و غیره استفاده می کنه. اما اگر بگوید نه، من فعلا به لحاظ درک و فهم خودم این مقدار می فهمم، این که آیا از این آیه نکته کلامی هم فهمیده می شود یا نه، من اطلاع ندارم چون ابزارش را ندارم، این به خاطر ضیق وجود خودم هست. اگر من ظرف وجودیم جوری بود که هم ادیب و هم متکلم و هم فیلسوف و هم عالم تربیت، عالم اخلاق و هم فقیه و هم جهات مختلف بود، چه بسا من هم مثل شما می فهمیدم. پس این نوع کثرت ها اگر بر اساس موازین عقل باشه، منطقی باشه، که عرض کردم مغالطه نشود، مغالطه نمیدانم و نیست، که خیلی از مواقع این مغالطه متاسفانه راه میابد در گفتمان ها و در بحث ها که نمیدانم را به جای نیست می نشان. اگر اینجور نباشه تعارضی نیست. یک پدیده طبیعی هم همینطوره. کسی که مثلا دانشمند زیست شناسه، از بعد زیست شناسی درباره اون مطالعه می کنه، یک نکته ای را به دست میاره. اگر کسی عالم فیزیک است، از جنبه فیزیک، اگر چنانچه شیمیدان است، از جنبه ترکیبات شیمیایی، و اگر چنانچه فردی است مثلا زمینشناس، از بعد زمینشناسی، و بالاخره جانورشناس، از بعد جانورشناسی و همچنین. پس حالا نسبت به حقیقت مطلق هم همینجوره. افراد که ما فعلا بحثمون در انسانها، حالا غیر انسان هم راه میابه، ولی در انسانها متناسب با ظرفیت و سعه وجودیشان شهود میکنن از اون کمال نامتناهی، علم نامتناهی، قدرت نامتناهی. نفی نمی کنه. اگر نفی نکنه بله کثرت هست، مراتب تفاضل همونطوری که می دانید و اشاره هم شد در بین انبیا هم هست، انبیا هم بینشون تفاضل هست. فضل الله النبیین بعضهم علی بعض. خب پس این مطلب برای ما مشکلی نداره و این نوع کثرت همونطوری که گفتیم اگر دچار مغالطه نشود، از آسیب و آفت مغالطه متون بماند، به خودی خود مشکل ساز نیست و ربطی به این بحث کثرت‌گرایی ندارد. و اما آیا خطا پذیر یا نه؟ پس معرفت شهودی یا به تعبیری که الان به کار می رود تجربه دینی، من این اصطلاح هم به کار ببریم نداره، تجربه دینی که از سنخ علم شهودی است، معرفت حضوری است، نسبت به حقیقت غایی می تواند متکثر باشد، کثرتی که ناسازگاری درش نیست. این ما قبول داریم، از بحث تکثرگرایی هم خارج. حالا آیا در این تجربه های دینی یا معرفت های شهودی که بالوجهند و نبالکن، آیا حقیقت و خطا، سبب و خطا هم راه داره یا نه؟ گفتیم آری. طرف مقابل ممکن است احتجاج کند و بگوید نسبی است، این معرفت ها نسبت به حقیقت مطلق که خود شما میگویید بالکن نیست، بالوجه هست. وقتی که بالوجه شد یعنی هر کس به گونه اون را میفهمد. پس ما نمیتوانیم از خطا و ثواب هم سخن به میان بیاوریم. یک مطلب دو تا احتجاج ممکنه بکنه اینجا. یک احتجاجش همین که حالا عرض کردم که خود شما قبول دارید که هیچ کس به کنه اون حقیقت راه ندارد، پس همگان بهره نسبی دارند. پس نسبی گراییه، شما هم خودتون دارید میگید به طور نسبی. این یک احتجاج. احتجاج دیگر این است که گفته شود آجان اصلا علم حضوری خطا پذیر نیست، معروف هم همینه، متسالمون علیه بینه اهل فن و اهل نظر هست که میگوین علم حضوری درش خطا نیست. پس این که شما بخواهید بین این تجربه های دینی که از نوع معرفت های شهودی هستند نسبت به حقیقت مطلق یا حقیقت الوهی بگویید این خطا، اون ثواب و اون که خطا هست را رد کنید، نه، این به دو دلیل شما این حرف نمیتوانید بزنید. دو تا احتجاج بکنه. یک احتجاج این که خود شما مذعن و مقرید به این که بالوجه هست نه بالکن، پس نسبیست، خودتون دارید این نسبیت را اذعان میکنید. وقتی که نسبی شد پس هیچ کس حق ندارد بگوید آقا من یک معرفتی دارم کامل تمام عیار، اینا معیار کنیم برای بقیه. نه، هیچ کس معیار دستش نیست. این احتجاج اول اینه که چون شما مذعن و مقری به این که این دل کنه نیست، به تمام معنا نیست، دل وجه هست، پس یکی از این معرفت ها تجربه های دینی نمیتوانند معیار بشود، اون همه نسبی هست. این یک احتجاج. احتجاج دوم این که آقا اصلا علم حضوری خطا پذیر نیست. ملاحظه میفرمایید، بنابراین ما داریم تلاش میکنیم از بس میریم بازم برمیگردیم اونجایی که به عقلمون میرسه، خود را در جای طرف مقابل قرار میدهیم. اگرم حتی او چنین احتجاجی نکرده است، به نیابت از او وارد احتجاج میشویم که ببینیم این حرفی که داریم میزنیم درسته یا نه. همون روش دکارتیس در حقیقت، که آدم خودش اندیشه ها و عقاید خودش را هم نقد کنه، ارزیابی کنه، یعنی در جای مخالف بنشیند، نقد کند، بعد جواب بدهد ببیند چی میشه. خب در بحث های پیشین خاطر شریفتون هست که احتجاج اول را نقد کردیم. احتجاج اول که گفته می شود چون ما دست رسی به کن نداریم، احاطه نداریم و بالوجه هست این نسبیست، پس نمی توانیم یکی از اینها را معیار کنیم و از حقیقت و بطلان و ثواب و خطا سخن بگوییم. اینا قبلا نقد کرد. چرا؟ بیان نقد چه بود؟ بیان نقد این بود که اون چه که مورد گفتگوی ما هست، اون معرفتی است که برای انسانها امکان پذیره. اونی که اصلا امکان پذیر نیست، یعنی معرفتی در سطح یا در مرتبه واجب الوجود از بحث خارج تخصصا. حالا من یک مثال عرض کنم که این یه مقدار ملموستر بشه این مطلب. ملاحظه بفرمایید، فرض کنیم که یک جسمی در مقابل ما قرار میدهند و از ما میخواهند که این جسم را ما توصیف کنیم و فرض هم این است که هیچ یک از ما جنسش را نمیدانیم. این شیشه‌ای هست، سنگی هست، بلورین هست، پلاستیکی هست، از چه موادی تشکیل شده اصلا بلد نیستیم. فرض را این میگیریم دیگه، جسمی در مقابل ما قرار داده شده، هیچ یک از ما از جنسش، از کنهش، حالا این جنس را اینجا به جای این مثال ما وقت ما کن بگذارید، اصلاحی نداریم، نمیدونیم چیه. در این حال از ما میخواهند که آقایی را توصیف کنید. بالوجه معرفتتون بالوجه باشه، بالکن که نیست، ما نمیدونیم جنسش چیه. سیاه بود. خب این بالوجه شکلش چگونه است، رنگش چگونه است، وضعش چگونه است، در چه جهتی یعنی قرار داره، در شمال هست، در جنوب هست، وضعش چیست، چه جهتی است، اینا اوصافی که ما میتونیم بفهمیم و می توانیم از این طریق با این حقیقت رابطه برقرار بکنیم. وزنش چه اندازه است؟ اینا اعراض در حقیقت، به قول کانت اینا فنومن هاست، اینا فنومن هاست، پدیدار هاست. ما از این شیء خارجی که در برابر ماست به لحاظ شکل و به لحاظ وضع و جهت و رنگ و وزن و اینها می تونیم فهم پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم، ولو اینکه هیچ که از ما جنسش را نمیدانیم. پس یک صحت سلب داره این فهمهای ما، همه شریک هم در یک سلب. اون سلب چیست؟ جنس این را نمیدانیم، نه من میدانم، نه شما، نه هیچ کسی دیگه. سلب این آیا میدانید از این چیزی؟ میگه آره این میدانم. میگم خب رنگش را بگو. یکی میگوید رنگش سبز است، مثلا یکی دیگر میگوید رنگش پسونی که علم شود که حالا خیلی تعارض، یک رنگ دیگری از رنگ ها زرد است. این اینجور میفهمه رنگش را. توصیفش این استش که این میگوید سبز، اون میگوید زرده. وزنش را یکی میگوید مثلا یک کیلو، یکی میگوید یک کیلو و ده گرم، یکی میگوید نیم کیلو، یکی میگوید دو کیلو. اینجور تفاوت به وجود میاد. در این که چه شکلی دارد اختلاف میشه. خب حالا سخن بر این استش که این اختلاف ها، این تفاوت ها که در این اوصاف و خصوصیات هست، اگر جنبه تعارضی داره، مثل همین مثالی که عرض کردیم، اینا با هم ناسازگارن دیگه، بالاخره این رنگ یا این رنگ را داره یا اون رنگ را. وزنش بالاخره 1 کیلو تا 1.1 کیلو گرمه. در جهت یمین هست یا یسار، در جهت شمال هست یا مثلا جنوب، چه وضعی داره؟ پس می شود که تأثیرش بر جسم مجاورش چیست؟ چه تأثیری می گذاره؟ گرم می کنه جسم مجاور را یا خنک می کنه؟ یعنی این جسمی که الان داریم می بینیم خاصیت گرم کنندگی داره، حرارت زاست یا برودت زاست یا از خونساست؟ خب یکی می گوید برودت زاست، یکی می گوید حرارت زاست، یکی می گوید نخورش بی خاصیت یعنی حرارتی نداره. مقصود این هستش که ما در همین سطح و مرتبه ای که دست ما میرسه داریم توصیف میکنیم توصیف های متعارضه. به قاعده تناقض، به اصل تناقض نمیتوانیم بگوییم همه درست است، نمیتوانیم بگوییم اینایی کنون درست نیست. اینم بحث ما همینه. ما کل حقیقت مطلق را بلد نیست، هیچ کس بلد نیست، اما وجهش را چرا؟ سخن در وجهشه. اون توصیف هایی که برای اون میکنیم یگانه است یا چندگانه، بسیط است یا مرکب. آیا از میشود خدمت شما که بله اون حقیقت وحدتش بالعدد است یا مثلا وحدت حقه است؟ آیا شریک در ربوبیت دارد یا شریک در ربوبیت ندارد؟ در خالقیت بی همتاست یا نخیر خالق دیگری هم جز او هست؟ در معبودیت یگانه است یا معبود دیگری هم وجود داره؟ آیا اوصاف جسمانی داره یا اوصاف جسمانی نداره؟ منزه است یا مشبه مجسمه؟ این هایش جاییست که اختلاف وجود داره. خب پس این احتجاج اول را دو نکته شد. اون نکته ای که قبلا عرض کرده بودیم، گفتیم تخصصا معرفت بالکون یعنی معرفت در مرتبه واجب الوجود به واجب الوجود از بحث خارج، چون سخن ما در ممکن الوجوده. مثل اون حرفی که برتران راسل گفته بود در برهان امکان وجود، اگه یادتون باشه که گفته بود میگن همه چیز را خدا خلق کرده آفریده، بس خدا را کی آفریده؟ برتران راسل. تو اگر میشود پرسید که هر چیزی علت دارد، بعد شما جواب میدهید اونها علتشون خداست، خب ما این سوال رو راجع به خدا هم مطرح میکنیم، میگیم که خدا را کی آفرید؟ اگر شما برگردید بگویید که خدا علت نمیخواهد، ما میام از همین اول در طبیعت میگیم علت نمیخواهد، خیال خودمون راحت میکنیم، فاصله رو کوتاه میکنیم. راسل اینجوری گفته بود دیگه، چرا مسیحی نیستم؟ کتاب داره، کتاب نوشته است، میگوید من تا 17 سالگی مسیحی بودم، از پدرم مادرم دیگران سوال میکردم که خب عالم را کی خلق کرده؟ میگفتم که خدا. میگفتم خدا را کی خلق کرده؟ میگفتم خدا دیگه خالق نداره. منم قبول کرده بودم. بعد این سوال برام مطرح شد در دوران جوانی که خب من این سوال را راجع به خدا هم مطرح میکنم، دیدم قانع نمیشوم، دست برداشتم از مسیحیت. چرا مسیحی نیست؟ این سخنرانی کرده و دلیل بر این که من مسیحی نیستم و لا ادریس، البته آقای بهتران راسل ماتریالیست هم نیست، دیگه من نمیدونم، دو طرف قضیه برای من سیاه هست. خب پاسخ آقای راسل پاسخ بسیار روشن نیست. سوال از این که یک شیء معین را چه آفریده است، اگر تحلیل کنیم سوال این هستش که اون چه که نیاز به علت دارد علتش چیست؟ سوال در واقع اینه. یعنی ما فرض کرده ایم موجودی را که نیازمند علت است، اون وقت میگیم حالا این موجود نیازمند به علت یعنی ممکن الوجود یا حادث، این علتش چیست؟ تسلسل به ما میگه که مثلا علتش خداست. این سوال در خدا مطرح نمیشه. چرا نمیشه؟ تخصیص نیست، تخصصه، تخصصا خارجه. برای این که خداوند ممکن الوجود نیست تا این سوال را راجع به او هم مطرح بکنیم. علیت موضوعش ممکن الوجود است. قد لزم الامکان للمهیه و حاجت الممکنه اولیه. بله این اگر شیء ممکن شد متصاب طرف این است. عقل میگه ها دیگه، اینا فتوای عقله. اگر میخواییم مطیع عقل باشیم اینه. عقل میگوید از نظر من اون چه که نسبت به وجود و عدم متساوی باشد، اگر بخواد موجود باشه یقینا علت میخواد، غیر از این من قادر نمیشم. اما اگر چیزی باشد متساوی به وجود و عدم نباشد، ضرورت وجود دارد به ذات، اگر چنین چیزی هست و از نظر من علت نمیخواد. پس وقتی که پیش عقل میرویم و این مسئله رو مطرح میکنیم میگوید نه، اگر موجودی، قضیه شرطیه، فعلا شرطیه، اگر موجودی میتواند وجود داشته باشد واجب الوجود باشد، نه از نظر من علت نمیخواد. اگر ممکن الوجود است علت میخواهد، قانون علیت. خب حالا آیا واجب الوجود داریم یا نداریم؟ خود همین عقل میگه بله من ثابت میکنم که داریم. از کجا ثابت میکنی که داریم؟ میگوید چون اگر واجب الوجود نپذیری اصلا عالم توجیه عقلی نداره از نظر من، چون مجموعه ممکن فقر است. فقر نیازه، نیاز باید چیزی باشه نیازش برداره. اون چیز بگو یک ممکن الوجود دیگری، خب نیاز رو زیاد کردی، شما بار نیاز سنگین تر شد، مشکل حل نکرد دیگه. یک نفر فقیر در یک خانه میخوان مشکل این فقیر حل کنن، نه یه فقیر دیگر هم میارن، میخوان مشکل این دوتا رو حل بکنن، سومی رو هم میارن. هرچی فقیر هست جمع میکنن تو یک مثلا خانه، خانه جا نشد، یک سالن بزرگ نشد، یک استان درست میکنن براشون. بعد میگن آقا دیگه حل کردیم ما قضیه فقر رو. میگن تو حل کردی دیگه، ببر این همه. یکی شد مثلا 1,000,000. یک وقت آمار میدادن تو دوران انتخابات که این مسائل مطرح میشد، ما هم پیگیری میکردیم مطالب را، بله چند میلیون ما همین در خود کشور ما زیر خط فقر داریم. خب این چند میلیون رو برن آمار بگیرن جمع کنن، یه شهری هم براشون درست کنن، همه رو بریزن اونجا، اما دیگه کار براشون درست نکنن و سوی دیگر رو مشکل حل نمیشه که. بار فقر، اینا دقت بفرمایید، بحث فلسفی عمیقه. این که ما بگوییم خب این ممکن الوجود علتش آن است، آن است، آن است، آن است، همه میشن فقیر به ذات. به قول مرحوم شعرانی امیرزا ابوالحسن، ایشون میفهمد که مثال ممکن الوجودهای غیر متناهی مثال شمعهای خاموش است، که هیچ کبریتی شمع روشنی چیزی نباشه روشن بشه، اینا همین خاموش خواهند موند الی الابد. اگر بنا باشه روشن شدن، باید از بیرون یک روشنی به یکی لااقل داده بشه، اون از اون بگیره، اون از اون بگیره، بقیه روشن بشه. پس یک وقت هست که مسائل تخصصا خارج معرفت الواجب بالواجب یکی بیش نیست، تمام. ما سخنمون در معرفت الممکن بالواجبه، معرفت الانسان بالواجبه. این یک نکته. یک نکته هم با مثال، مثالی که عرض کردم خدمت شما، خیلی از این چیزها هست که ما میگیم اگر معرفت بالکن نداریم، دلیل نمی شود که معرفت بالوجه همه را یکسان بنگریم. نخیر، اگر همه را نمیدانیم، همین مقدار که میدانیم، این مقدار بینش خطا و بطلان هست. پس یک نسبیت به این معنا که ما کنها را نمیدانیم، نسبیت به این مقدار که همش دست ما نیست، بعد ما نقبول. اگر این اسم نسبیت کسی بگذاره، از اسم که آدم دیگه تحاشی نداره که بگون نسبیت اگه نداره. مثل همین کثرت‌گرایی بود که عرض کردیم، تکثر معرفت اگر در عرض نشد، طولی شد، ما قبول داریم. ما که از اسم کثرت‌گرایی که بعدمون نمیاد، ضد نیستیم که، مخالف که نیستیم، اینجا همینطوره. اگر بگویی ما انسان‌ها همه یه نوع نسبی‌گرایی را در معرفت میپذیریم، میگیم کدام نوع؟ میگید آن نوعی که حقیقت مطلق را، کنهش را هیچ که ندارد، پس اینی که ما داریم اصلش نیست، نسبیه، میگیم این نداره، ما این مقدار قبول نیست، این مشکل داره. سخن از نسبیتی که رد میکنیم این است که نتوانیم هیچ معرفتی را به عنوان معرفت درست مطرح کنیم. این لازم نمیاد، میگیم اون اصلش نمیدانیم، ولی در این قسمت که میدانیم درست و نادرست داره. این این مثالی که عرض کردم خدمت شما، یک انسانیست میارن میگوین آقا اینا شما برای ما توصیف بکنید. خب این توصیف ها ولی در عرض هم معارض با هم. پس این احتجاج اول بود، این تمام دیگه، اگر تکرارم شد برای اینکه مطالب منظم منسح باشه. اون نه، این جریان، این مثالی که بنده عرض کردم با جریان اون فیل به مثال مولوی فرق میکنه، چون که مثالی که مولوی ذکر کرده، فیل در تاریکانه، یا بعضی هم گفتن فیل برای نابینایان، حالا فرق نمی کنه. اون مطلبش این استش که اینا هیچ کدام درست نیست، هیچ کدام درست نیست، یعنی هیچی که از این توصیف ها یکی گفت فیل ستون، فیل ستون نیست. یکی گفت فیل باد بزن، باد بزن نیست. یکی گفت فیل جارو، فیل دنبش یعنی جارو نیست. یکی گفت فیل تخت، کمرش یعنی تخت نیست. فیل هیچ کدوم از این نیست، این هیچ کدوم مطابق با واقع نیست اونجا. لذا خود مولوی قشنگ گفته اونجا، ما اینو نقد کردیم اگر یادتون باشه، بحثای تسلگرایی که میگفتیم نقد کردیم. مولوی هم میگوید که در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. ولی اگر یه شمعی پیدا میکردن میگن هیچ کدوم درست نمیگن. اینجا سخن ما این است که نخیر، در بین این توصیف ها و این معرفت ها بعضی درسته یقینا، چون متناقضن و رفع تناقض محاله. متناقضن تمام که جمع متناقضن محاله. یعنی اگر کسی بگه حقیقت مطلق نه یکیست، نه سه تا، نه دو تا، نه واحد و نه متکثر، خود دیگه هیچی نیست، چون چیزی که هست یا واحد یا متکثر. بگوید حقیقت بایی، حقیقت مطلق نه منزه از جسم است، نه متصل به جسمانیت است. نمیشه دیگه یک چیزی بالاخره یا صفات جسم داره یا نداره. نداره نه نداره رفع نقیزینه، ولی یعنی هیچی نیست. این از میفرمایی چون نقیزینه نمیشه بگیم هیچ کدام درست نیست، بالاخره یکیش درسته. خب حالا با توجه به این احتجاج اول و دوم عرض کردیم که علم حضوری به ما و علم حضوری خطا ندارد و قانون کلی داریم ما. آقا این از ویژگی های علم حضوری هم نیست. قانون کلی، قانون کلی چیه؟ قانون کلی میگوید هر جا مقایسه نسبت خوب نباشد خطا نیست. این قانون کلیشه. حتی ما سه جا الان ما مثال براتون عرض میکنیم، یکی که همین علم حضوریه، چون شهوده. آقا شهود میکنه، بعد در این که شهود میکنه راست میگه، چی داره شهود میکنه، اما به محض این که این شهودش را وصف کند بگوید انا شهد تو، چه چیز را؟ حقیقتی را که او نامتشخص است یا متشخص است یا یگانه است یا سگانه است یا مشبه است یا منزه است. این اگر این کار نکنه فقط بگم من شهود کردم یه چیزی، کار ندارم. شهود کردی، شهود امرش دائر مدار چیه؟ وجود چی؟ عدم. شهود کردی. اون شخصی که سراب میبیند در معرفتهای حسی، خیلی بحثهای جالبی اینجا هست، خطای حواس تحقیق که میکنه اینو حس خطا نمیکنه، حس خطا نمیکنه، گردن حس میگذاری، خطا مال حس نیست. خطا از آن حکمیست که کرده این، منطقه این حکم رو ما به حس بندی خدا، مثل این چیز بود، این خبرنگار TNN دیگه سخنان جناب رئیس جمهور را بعد ترجمه کردن، بعد هی گردن هم دیگه انداختن. اول که مکرر گفتن، بعد دیدن که آبروریزی شد، گفتن که بله این مترجم اشتباه کرده. این گفت نه، اون مترجمی که در آمریکا بوده اینا اشتباه کرده، اون گرنداخ گردن این مترجم، این انداخ گردن اون مترجم. بالاخره آبروریزی اینا خدا میخواد، خدای متعال اینا رو گول میخورن. یعنی شیطان شدن، خیال میکنن که همیشه با شیطان کار جلو میره. میگه یه دروغ میگین، دروغ که خیلی برای اینا هزینه نداره، هدر وسیله رو توجیه میکنه دیگه. ماکیاولیسم همین است دیگه، فلسفه اینا فلسفه ماکیاول. منتها بعد این آبروریزیه، بالاخره یه جایی هم میخواد CNN برای رئیس جمهورای خودشون هم استفاده کنه، برای اسرائیل استفاده کنه، یه جوری توجیه. مقصودم این استش که به هر حال اگر چنان که این گزارشی که داده میشود، این بیانی که گفته میشود، اگر مطابق با واقع باشه، اگر متعارض با هم دیگه باشن، چی میخواستم بگم که اینجا رسیدون؟ ها خرابه، که حس خطا نمیکنه، حکم خطا میکنه. اگر کسی بگوید آقا من سراب میبینم، خب این سراب میبینه یعنی چی؟ تصور میکند آقا، این در حسش که خطا میسته، حس او به او میگوید در اینجا امواجی که یشبه آبرا الان هست. اگر این را بگه راست میگه، میگه من دارم الان یک امواجی میبینم، آسفالت زمین کبیره، نور خورشید تابیده، امواجی منعکس شده که این امواج شباهت با آب دارد. این الان داره میبینه یک امواج را، درست میگه دیگه، حسش خطا نمیکنه. ولی چون عادت کرده که این گونه چیزها را تشنه هم هست، اینا را میبینه، میگه آبه، در این حکمش خطا. چوب را میکنه لای آب، میگه شکسته است، چشمش خطا نمیکنه. واقعا چشم او انکسار میبیند، درستم هست. یعنی واقعا به لحاظ فیزیکی امواج تابیده، زاویه های شکسته درست کرده، خطا نیست. حس بینایی او در این که میگوید اینجا انکسار شکستگی هست، این زاویه های منکسر حاصل شده، این درسته. ذهنش حکم میکند که این چوبه که اینجوره غلطه، این چوب نیست که اینجوره. پس این که انکساری هست، امواج به این شکل هستن، این حرف درست نیست. چشم او هم همین هم میبینه، ذهنش میاد یک حکم میکنه، ما این حکم رو گردن چشم میگذاریم، میگیم چشم خطا. لذا گفتن حواس به ماه و حواس خطا ندارن، حکم هست که درش خطا میاد. پس ببینید هر جا خطا باشه زیر سر اینه که یه حکم بکنید شما. در علم حضوری هم همینطوره، در تصور هم از کردم همینطوره. این شد سومیش، تصور. شما یه مفهوم تصور کنید، سنگ.
سنگ
اگر گفتی سنگ مرمر است، سنگ معدنی، سنگ گران قیمت است، سنگ ارزان قیمت است، بله اینجا این حکمها ممکنه چی باشه؟
خطا.
پس سه چیز را عرض کردم خطا نداره. علم حضوری، دماغ و علم حضوری خطا نداره. حس از اون نظر که حس است خطا ندارد. تصور از اون نظر که تصور است خطا ندارد. هر خطایی باشه اگر شما مقایسه کنید، اگر شما حکم کنید، زمینی خطا هست. البته ذهن غیر معصوم، ذهن غیر معصوم، لذا در بدیهیات خطا نمیشه. چرا؟ اونجا ذهن معصومه. ذهن انسان ها هم در بدیهیات معصوم، خطا نمیشه. میگه دوی به علاوی دو میشه چهار، خود کل از جز خودش بزرگتره، این حکم خطا نیست. چرا؟ ذهن در اینجا معصومه، همه اسمت دارن در این مورد نسبی، اما یه جاهایی هم خطا میکنن. پس بنابراین علم حضوری قبول داریم، تجربه دینی از اون نظر که تجربه دینی خطا نداره، ولی چون پیدایش این شهود یا این تجربه دینی همیشه در یک شرایطی حاصل می شود که این انسان ذهنش تهی نیست. یعنی کسی که می خواهد تجربه کنه یا می خواهد شهود بکنه دارای یک ذهنیست انباشته از مفاهیم، از یافته های حسی فکری، یعنی علم حضوری. پس چون این علم حضوری محاط است به علم حصولی، هم قبل از پیدایش و هم وقتی که میخواد اینا تعبیر بکنه، اینا بیان بکنه، و وقت علم حصولی ها خطا پذیر، اینا خطا پذیر پرشون. پس این که میگویید علم حضوری خطا نداره، نباید سخن از خطا بگوییم، میگیم بله. ولی این علم های حضوری یا این تجربه دینی لاجرم با یک علم های حصولی دست به گریبان هست، حالا قبل از پیدایش، بعد از پیدایش، اینا خطا پذیره. اینا فرمودید. بعد گفتیم آیا حالا که خطا پذیر شد و نسبت این هم تناقض شد، نمیتونیم همه را بپذیریم، نمیتونیم همه را رد بکنیم، ملاک داریم برای تمیز یا نداریم؟ گفتیم آره ملاک داریم. ملاک چیست؟ ملاک گفتیم نباید این تعبیر ما، تصویر ما از این تجربه ای که کرده ایم در خلاف کمال نامتناهی یا کاملترین موجود بودن حقیقت الوهی باشه، که این متسالم علیه، یعنی این اصل موضوع بین دیندارانه، نباید خلاف این باشه. به بیان دیگر با بدیهیات عقل نباید ناسازگار باشه، یعنی خود لازم نیاد. سادهش اینه، هر توصیفی که بشود مستلزم خود بشه باطل. مستلزم تناقض بشه با خود. اگر من اینجور نباشه درسته، اون وقت درسته یا در حد مثلا سطح عالی یا متوسط یا دانی، گفتیم این تکامل به این لحاظ داره. از این مطلب که گفتم اگر اذن بفرمایید، شما فرمایش ظاهرا دارید ولی یک لحظه اذن بدید من این بحثم دیگه تمام کنم. از این مطلبی که عرض کردیم، نادرستی یک مطلبی هم از نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از این روشن شد. اون مطلب چیست؟ اون مطلب اینه، من عبارت را خدمت شما میخوانم ببینید. ازشون سوال کردن، جناب عالی فرمودید مؤمن واقعی برای هیچ گزاره یا باوری به اعتبار نهایی قائل نمی شود. آیا این اعتبار نهایی قائل نشدن شامل گزاره های دینی هم می شود؟ از جمله این گزاره محوری که خدا وجود دارد، آیا این گزاره محوری که دینداران میگویند خدا وجود دارد، این اعتماد نهایی میشه به این گزاره کرد یا نمیشه بکرد؟ شما فرمودید که نه، دیندار به هیچ گزاره اعتماد نمیکنه، همارا نسبی میدانه. که این چطور؟ این گزاره محوری شالودگی که خدا وجود دارد یا واجد فلان اوصاف است، حل بسیط، خدا وجود دارد یا فلان اوصاف دارد، مثلا خدا عالم است، خدا قادر است، آیا اینها گزاره هایی هستند که اعتماد مطلق میشه به اینا کرد یا نه؟ ایشان در جواب گفتن بله، این که من گفتم که مؤمن واقعی برای هیچ گزاره یا باوری اعتبار نهایی قائل نمیشود، شامل اینم میشه. یعنی همین گزاره که میگوییم خدا وجود دارد، این هم از اون گزاره هاییست که اعتماد نهایی نمیشه بهش کرد. زیرا، حالا دلیل چیست؟ زیرا اگر گفتید خدا وجود دارد و واجد فلان اوصاف است، نمیتوانید به این گزاره کلی بسنده کنید. همینطور کلی بگید بله خدا وجود دارد، خدا علم دارد، بلکه باید اون را معنا کنید و وقتی به معنا کردن آن مبادرت ورزیدید، وارد عرصه تفسیر می شوید. میخواید بگید خدا وجود دارد یعنی چی؟ علم دارد یعنی چی؟ قدرت دارد یعنی چی؟ باید معنا کنید، معنا کنید به تفسیر می کنید. خب و در این مقام است که برای هیچ تفسیری نمیتوانید اعتبار نهایی قائل شوید. همون نسبیت گرایی خیلی افراطی و مطلق است. یعنی حتی در گزاره ای که دینداران میگویند خدا وجود دارد، چون بالاخره میگن وجود دارد یعنی چه؟ میگه آه خدا عالم است، میگن معنی خدا عالم است چی؟ میشه تفسیر. تفسیر هم که شد هیچ تفسیری اعتبار نهایی نداره، این نسبیت گرایی است. صفحه 111 همین کتابی که نام بردم، تأملات در قرائت انسانی، از صفحه 111. این مطالبی که عرض کردیم روشن کرد که این حرف درست نیست. ببینید این گزاره ما موضوع دارد، محمول دارد، خدا وجود دارد، الله موجودون، محمولش وجود است، موضوعش خدا. شما می فرمایید باید تفسیر کنیم. میگیم بله، البته تصور بلا تفسیر که نمیشه، یا تفسیر بلا تصور که نمیشه، بله تفسیر کنیم دیگه. موضوعش یعنی چی؟ اگر از ما سوال کن از دینداران خدا یعنی چی؟ معنی خدا چیست؟ حلقی همه این از خدا کامل ترین موضوع، خدایی کامل ترین بود. حالا یکی میگوید خدا، یکی دیگه اسم دیگری براش میگه، ولی تلقی هر دینداری از خدا این است که خدا یعنی کامل ترین، نقص نداره، کامله. لذا اسمش را گذاشتم حقیقت نامتناهی، حقیقت مطلق و اسامی از این قبیل. این نام ها بیان میکنه که خدا یعنی چی. پس خدا را همه و درش یک معنای اجماعی و اتفاقی دارن، اختلافی درش نیست. که شما میگویید تفسیرهای مختلف برمیتابه. و اما محمولش، محمول این گزاره چیست؟ وجود. خب وجود یعنی چی؟ وجود یعنی چی؟ مفهومه من اعرف الاشیاء، از بدیهی در این مفاهیم برای انسان وجوده. شما اگر تونستید مفهومی از وجود بدیهی تر پیدا کنید، چون هر مفهومی را بخواید تصور بکنید باز در برکت وجوده، در تو وجوده. وجود یک مفهوم بدیهی است در مقابل نیستی. پس خدا وجود دارد، یعنی کامل ترین موجود هست. این اعتماد نهایی به این داریم. بله، حالا میام با شما موافق میشیم. پس تا اینجا که حل بسیط است، به نظر ما اختلافی نیست بین دین دار. بله، نوبت به حل مرکب که میرسه، یعنی وقتی میخواهیم از دینداران که این کامل ترین موجود را برای ما وصف کنید، اینجا اختلاف به وجود میاد. یکی میگوید کامل ترین موجود از نظر من یگانه است و وحدت عددی هم نداره ها، هفت. یکی میگه نه، واحد بالعدد است. یکی میگوید کامل ترین موجود سه تاست. یکی میگوید نامتشخص است، یکی میگوید متشخص است، یکی میگوید صفات جسم ندارد، حدوث ندارد، یکی میگوید دارد. بله، اینجا اختلاف میشه، ما با شما موافقیم، ولی با شما موافق نیستیم که در بین این تفسیرها تفسیر مطلق وجود نداره. نه، ما برمیگردیم همین تفسیرها را حلاجی میکنیم، بررسی میکنیم و به تفسیر 100% میرسیم. اون چیز، حالا من یک نمونه فقط در یک دو دقیقه، مثلا میریم سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. میبینیم ایشان دو تفسیر درباره معرفت خدا ارائه داده. یک تفسیر را رد میکنه، میگه جهل است. یک تفسیر را میگوید علم است. اون چیه؟ خطبه اول نهج البلاغه. خیلی از این قسمت هایی از این را شما دوستان یا خیلی هاتون حفظ هستید، که می فرمان میخوام از رو بخوانم، عنایت دارم که از رو بخوانم، بله حفظم. می فرماید اول الدین معرفته. اینم جالبه ها، انشاءالله تو بحث های بعدی از این استفاده خواهیم کرد. دیانت با معرفت آغاز می شود، ایمان سنگ بنایش معرفت است. حالا انشاءالله اینا تو بحث های بعد خواهید رسید. بعد میگن ایمان کار به معرفت نداره. آماده باشید، بحث بعدی که خواهیم مطرح کرد اینه، ایمان با شک میسازه یا نه. آقا میفرمان میسازه، ایشان میفرمان آدم میتوان مؤمن باشه شکاک باشه، ما میگیم نمیسازه، چون سنگ بنا و نقطه عظیمت ایمان معرفت است. اول الدین معرفت است. خب این معرفت کمال داره یا نه؟ امیرالمومنین هم برای کمال داره. کمال از چی؟ و کمال و معرفتی از تصدیق و به تصدیق کمال دارد یا نه؟ میفهمد آری. و کمال و تصدیق به توحید و توحید هم کمال داره یا نه؟ میفهمد بله. و کمال و توحیدی الاخلاص له، اخلاص له کمال دارد یا ندارد؟ بله. و کمال الاخلاص له نفی و صفات هم. لذا اگر شما گفتید خدا وجود دارد، صفات زائد بر ذات براش اثبات بکنید، رد. این مدل معرفت خدا، معرفت شناسی خدا الهی، یک خدا رو بشناسی کنید. اما اگر گفتید نخیر صفات و عین و ذاتی، این میشه کمال معرفت. این که من روز عرض می کردم علامه می فرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، هذا علی بن ابی طالب من عباد الله المخلصین. این در مومنین دیگه که فرمود لا کشف القطاع مزدق سیاد، یه علی بن ابی طالبه. کسی جرأت نمی کنه در مقابل از تعمیر بگه نه آقا من از شما بهتر می فهمم، اگر بگوید نمی فهمم. امیر المومنین، خب پس اگر کسی گفت صفات دارد، علم دارد، عین ذات است، این کماله. این دیگه مافوق نداره عزیزم. ای زین العابدین سلام الله علیک و ارواح نافداد که فرمودی خدا میدانست در آخر الزمان اقوام متعمق می آیند و سوره توحید نازل کرد و اوائل سوره حدید را نازل کرد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اقوام متعمق می آیند و اینا را نازل کرد. و بعد فرمود فمن رام وراء ذلک هلک، این آخر خطه، فمن رام وراء ذلک هلک، یعنی مافوق نداره در حد معرفتی که انسان میتونه پیدا کنه، این مافوقش. اون علی المؤمنین میفرماد فمن وصفه، اگر گفتی چی حفظه، فمن وصفه فقط سنار، فقط قرنه، و من قرنه فقط سنناه، و من سنناه فقط جزاهو، و من جزاهو فقط جهلهو. تمام شد، میشه جهل. ای خدا، روزی میشود حوزه علمی نهج البلاغه را به میدان بیاره، معارف علی ابن ابی طالب در حوزه محوریت پیدا کنه؟ نمیدانم، حالا ما که عمرمون معلوم نیست بخواه کنه، ولی زمانی بیاید که به قدر کفایت الاصول نهج البلاغه اعتبار پیدا کنه، لااقل در حد کفایه ها، اما ما مافوقش رو نمیدیم، لااقل در حد کفایه، اونقدر اهتمام به کفایت، لااقل به نهج البلاغه فنان امیر المؤمنین اهتمام بشود در حوزه علمیه. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، و من قرنه فقط سناه، و من سناه فقط جزه، و من جزه فقط جهله، و من جهله فقط اشار الیه، و من اشار الیه فقط حده، و من حده فقط عده، و من قال فیما فقط ذمنه اله. تو مدل از معرفت الله دیگه، این معرفت کامل، اون معرفت جهل ناقصه. پس می شود انتخاب کرد، باید معیارها رو پیدا کرد. این بحث رو دیگه به این مقدار حالا بسنده می کنیم، اون وقت انشاءالله نسبت ایمان را با شک چند جلسه ای که قبل از محرم وقت داریم اون را ایشان را بحث کنیم. ان شاء الله.